ولی یه مدیا دیگه تفنن نیست، حاشیه نیست، اصل کاره. و اینجاست که فکر میکنم تو این چند ماه موزه های ما شاید به اندازه 5 تا 10 سال تحول درشون ایجاد شده، در نگرششون، در رفتارشون. و طبعا به واسطه این فکر میکنم راه کثرت گفتگو، راه آزادی بیان، راه تعامل با پژوهشگران داره به این واسطه اتفاق میفته. من این روزا شاهد اتفاق خوبی هم اینکه موزه آثارشون رو عیان میکنن و حالا مخاطب ها، کارشناس های بیرونی دارن نظر میدن، حق و اصلاح میکنن، یعنی داره گفتگو شکل میگیره. و حتی روایت های متعدد دیگه بسنده نمی کنیم به نمایش صرف و پانویس، بلکه هی مدام در قالب ویدیو کلیپ، قصه، نوشته و پوستر این روایت ها داره شکل میره. و این همون کثرت بیانه، همون آزادی بیان. آقای کارگر یادشونه 4 سال پیش 4 موزه ها روایت های تاریخی منابشامید. و این بس که ما همیشه به یک روایت بسنده نکنیم.
بله.
واقعیت اینه که شرایط سیاسی، اجتماعی، عرضی، مذهبی هیچ وقت اجازه نمیداد که ما به این شعار تحقق ببخشیم و مجبور بودیم همیشه روایت های رسمی رو از موزه ها و آثار بیان بکنیم. اما الان به واسطه اینکه مخاطب ها ادامه دهنده روایت های موزه ها هستن و اینکه حتی خودشون دارن تولید محتوا میکنن، کمک کرده که اگر ما یه روایت رو میذاریم وسط، کنارش روایت های دیگه هم بیاد. و این همون تحقق شعار هاست. من فکر میکنم به واسطه این تحول حتی شعارهای 4-5 سال گذشته داره تحقق پیدا میکنه و ما تونستیم یه تحول جدی در موزامون ایجاد بکنیم. و این اثر بخشیش به نظرم بیش از این بود که اگر مثلا در این 2 ماه باز بود و حالا مثلا ما آمار میدادیم که انقدر بازی کننده داشتیم، بله اون ارزشش رو داره، ولی این ارزش تبدیل به یه عادت و تکرار شده. آقای کارگر میبینن که فکر میکنم شاید این تحول و این آرزویی که سالها این مدام گفته میشد، الان ناخواسته همه مجبور شدن به یه شیوه دیگه فکر کنم. طبیعتا دو تا گرایش هستی، ممکنه گرایش صرف سازمانی رو ببینن و ممکنه الان همچنان حتی تن بدن به این تعطیل شدن، ولی اونایی که دغدغه موزه دارن، دغدغه کار موزه دارن، تفکر و فرهنگ موزه‌ای دارن، این روزا تونستن این تحول رو ایجاد بکنن و فکر میکنم اثرات خوبی در روزگار پس از کرونا خواهد.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دبیر نژاد. جناب آقای دکتر کارگر، داریم به روز جهانی موزه ها که 28 اردیبهشت هستش، البته من فکر کنم شما هفتش رو برگزار میکنه، نزدیک میشید، امسال برنامه خاصی دارید برای این روز جهانی؟
من جا داره که از جناب آقای دبیر نژاد و دیگر دوستانمون من یه تشکر جدی بکنم که
بله،
واقعا در این ایام با فعالیت بسیار زیادی که داشتند مثل فرهنگ موزه و تلاش هایی که در فضاهای مجازی داشتند، یک جریان بسیار خوبی رو در بین موزه دارها ایجاد کردند و اون چیزیست که هر جامعه پویایی باید ازش برخوردار باشه. و این جریانات هست که تأثیر میذاره بر موزه ها، یعنی به مراتب تأثیر اینها از منی که مثلا یک مسئولیت رسمی و دولتی دارم خیلی اثراتش بیشتر هست و تأثیر گذاره. و من وقتی که میبینم این گونه عزیزان تلاش میکنن، واقعا به آینده موزه و موزه داری در این کشور خیلی امیدوار میشم. به هر حال نسلی که الان نسل جوانی هستن پرشور و پر از ایده های بسیار خوب، واقعا تضمین میکنه آینده موزه داری ما رو و درس بسیار بسیار بزرگ سازمانی تشکر داره هم از ایشون و از همه دوستان دیگمون که در این جریان بسیار بسیار وقت گذاشتن در این ایام تعطیل و واقعا زنده کردن.
من جا داره از شما تشکر بکنم که شما همراهی کردیم و همیشه معلم همه بچه های موزه دارم.
من خیلی خوشحالم که امشب برنامه تهیه شده که دوستان بتونن بالاخره زحمات همدیگر رو تشکر بکنم.
نه واقعا این که
ممنون از شما آقای فرح.
نه چون به خاطر اینکه من دیدم واقعا تو این مدتی که تعطیل بود موزه ها، تلاشی که دوستان انجام میدادن واقعا جای تشکر و قدردانی داره. همه در منزل بودن، دوستان در تلاش بودن که معرفی بکنن موزه ها رو.
این دلداری مشترک
واقعا غیر از این نبود. واقعا
اینی که احساس یک مسئولیت اجتماعی و اینی که من احساس کردم واقعا در فضای فرهنگی نام و نانی نیست بجز ایجاد در احساس مسئولیت و کاری که واقعا عزیزان میکنن به خاطر اون عشقی است که به این فرهنگ، به این کشور، به این تمدن و به خود موضوع امروزه به عنوان یه جریان مهم فرهنگی و واقعا بیریا و بسیار بسیار پویا و واقعا بسیار امیدوارکننده. اما این چیزی که شما فرمودین در رابطه با هفته میراث، خب میدونید که این هفته میراث و روز جهانی متفاوت خواهد بود به خاطر اینکه ما گرد همایی نمیتونیم داشته باشیم.
درسته.
حتی خود ایکوم که توی در جریان روز جهانی موزه بسیار فعال بود و به هر حال ممیزی های مختلف رو داشت، لازمه این ممیزی ها در واقع نشست های کارشناسانه بود و به خاطر این محدودیت ها نمیشه که الان انجام بشه، قطعا یه تغییرات جدی داره. بنای اصلی که الان ما قرار دادیم با عزیزانی که هماندیشی کردیم، با خود مؤسسه کم ایران، دوستان دیگه، خود جناب آقای دبیری نژاد، دیگر عزیزان و کارشناسان بلند مرتبه، این که ما بیشتر روی تلاش‌های موزه ها رو فضاهای مجازی و اینکه چگونه تونستن درهای جدید رو به روی مخاطبین باز بکنن به روی موزه ها، اینها ملاک اصلی هست که داریم روش فعالیت میکنیم و داریم با توجه به این توجه موزه ها رو سوق میدیم که فعالیت هاشون رو به این سمت ببرن و این بخش از معرفی موزه رو سنگین ترش بکنن و بهش توجه بکنن.
بله جناب کارگر، کار بینون مللی هم امسال انجام میشه با کمک سایر کشورها در زمینه مثلا روز جهانی موزه؟
ببینید، این کار بینون مللی که به این شکل است که ایکوم جهانی همیشه شعاری رو برای موزه ها برای سال پیش رو قرار میداد و هر کشوری تلاش میکنه با توجه به تشکل‌های موزه‌ای، انجمن‌ها و جریاناتی که داره این موزه، این شعار رو در واقع تشریح بکنه، راجبش صحبت بکنه، موزه ها برنامه ریزی بکنن و روز موزه ها فرصتی است که یه قدرشناسی بشه از تلاش هایی که در موزه ها صورت گرفته، یک همگرایی بود و یک در واقع جشنی بود برای موزه دارها که به بهانه های مختلف در استان ها، در شهرها، در انجمن، حالا به شکل انجمن‌های مختلف و هر چیزی، دیدارهایی با هم دیگه داشته باشن، قدردانی بشه از تلاش موزه‌داران و موزه‌هایی که در سال گذشته نوآوری و ابتکاراتی داشتن در حوزه‌های مختلف، از بازنشستگان جامعه موزه‌داری قدردانی می‌شد و به هر حال رایگان بودن بازدید برای همه مردم در روز جهانی موزه ها یک توجه عمومی رو به سمت موزه ها بود و فرصتی بود که موزه ها خودشون رو بهتر مطرح بکنن. خب البته این شرایط خیلی تغییر کرده، باز هم ما بایستی که در فضای مجازی این فعالیت و این تلاش ها رو پی ببریم و اینجا نقش دوستان ما و همکاران ما مثل جناب آقای دبیری نژاد و دیگر دوستان در سایت هایی که در این حد مثل مجله فرهنگ موزه و غیره که به شکل مجازی هست میتونه در این مسئله بسیار بسیار تأثیر گذار باشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، ساعت 22:39.45 هست. من امیررضا فرح‌بود با برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت جناب آقای محمد رضا کارگر، مدیر کل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس امور موزه ها و حوزه موزه ها، داریم در رابطه با بحث موزه ها و پسا کرونا و بعد از اینکه کرونا به پایان میرسه صحبت بکنیم. خب همراه هستیم با دوستان. جناب آقای دبیری نژاد، خیلی از موزه های ما هست که بالاخره زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی رو نمیگم، بخش های دیگه‌ای که موزه رو دارن مدیریت میکنن ولی بخش خصوصی نیستن، بخش دولتی هستن یا بخش نیمه دولتی، اینها فاقد جذابیت های لازم هستن. مثلا مثال میزنم، ما یه موزه داریم در مثلا منطقه یک ساختمان بسیار زیبایی هم داره به اسم مثلا موزه زمان، خب که ساختمان خیلی قشنگی هستش و اینا. من اگر منزلم مثلا اون اطراف باشه میرم از فضای محوطه اونجا استفاده میکنم، ممکنه به کافی شاپ اونجا سری بزنم، ولی داخل این موزه رو یک بار اگر ببینم که یه تعدادی ساعت اونجا هست یا زمان نشون میده، دوباره سری بعد نمیرم اونجا رو ببینم، چون هیچ گونه تقویمی ندارن برای اینکه بخوان. مثلا من مثال میزنم و نمیخوام بگم حالا این موزه بدیه، بسیارم موزه خوبیه، ولی جذابیتی که من بخوام، منی که ساکن تهران و در همسایگی موزه هستم باز به اونجا برم نیست. خیلی از موزه ها رو تقویم برنامه دارن، نمایشگاه های مختلف برگزار میکنن، برنامه های خاص دارن، زنده هستن، مثل موزه هایی که زیر مجموعه وزارت میراث و گردشگری هستن. ولی بقیه موزه ها هیچ گونه برنامه و تقویم خاصی ندارن، مثل یک حالت نمایشگاه ثابتی که از ابتدای سال تا انتهای سال هیچ تغییری هم نمیکنه و هر کس یه بار بره جذابیتی برای بار دوم سوم نداره. فکر میکنید که این فرصت مناسبی هستش که ما حالا که این موزه ها تعطیل هستن بتونیم پیشنهاداتی ارائه بکنیم به مالکین این موزه ها یا صاحبان موزه که یه مقدار موزه هاشون رو پویاتر و جذابتر بکنن که مردم بتونن با عشق و علاقه برای سنین مختلف اونجا مراجعه بکنن و اون سرزندگی که در حوزه های مختلف هست و اونجا هم بتونن ببینن؟
خب یه ذره از بحثمون اگه خارج نشیم، واقعیتش اینه که یه ذره شاید بهتره در این موارد مقایسه نشه. مثال منظورم چیه؟ مثلا همونطور که ما در سینما و تئاتر ژانرهای مختلف داریم و ژانرهای مختلف مخاطبهای مختلف دارن و قرار نیست همه یکسان باشن، در این مورد هم نمیتونیم بگیم هیچ موزه ذاتاً جذاب نیست. حالا یه موزه‌ای هستن که مخاطبهای تخصصی یا مخاطبهای هدف خاص خودشونو دارن. یه بخشی بینید که خب اینها مثل اینه که شما یه مرکز فرهنگی به وجود میارید، حالا به تناسب شرایط میتونم به قول همون که شما تو حرفتون بود فعالیت های جدیدی را بندازن و خب طبیعتا حالا در همین موارد ما دیدیم گاهی وقتا همین مراکز از یه منظرهایی برای خیلی ها جذابتر هم بودن. خب یه جاهایی مثال میزنم عوام پاپیولارتر هستن، مثل مجموعه کاخ موزه که حالا مثلا ملت به خاطر فضای سبزشون، باغ موزهشون یا شبه پارک بودنشون استقبال میکنن. خب طبیعتا این نمیشه با موزه های تخصصی مقایسه کرد. اما به تبع همین حرفی که گفتی، من فکر میکنم جریانهای فرهنگی وقتی شکل میاد، موزه ها مثل یه زنجیره هستن و به هم سرایت میکنن و طبیعتا هر ایده خوبی که اتفاق بیفته حتی اگه تقلید بشه و تکرار هم بشه ارزشمنده. الان ما توی مدت ما دیدیم که انگار داریم از همدیگه تجربه میکنیم، یاد میگیریم. یعنی الان به جای رسیدیم که مشارکت اجتماعی حتی لازم نیست از درون موزه ایده بیاد، الان موزه ها دیگه صاحبانش فقط صاحبان سیاست گذاری یا مالکان حقوقی نیستن، بلکه در واقع در همین مدل بحث هایپر کانکتد و تراپیوسته دقیقا داره رو این تاکید میکنه، میگه آقا شما با یه هشتگ گذاری یا با یه سلفی مخاطب داره این رو از آن خودش میکنه و روایت جدید میسازه و میتونه امتداد بده. موزه ها به داخل موزه تموم نمیشن. اینه که الان علاقمندان، مشارکت کننده ها، دوستداران، مثلا دوستداران کلکسیون ساعت و زمان، همین مثالی که شما زدید،
بله،
و یا در حوزه های دیگه خودشون میتونن ایجاد جذابیت بکنن برای موزه، یعنی خودشون میتونن الان مبلغ این جریان ها باشن، چنان که تو این مدت هم شاهد بودیم. یعنی خیلی از داده ها و روایت ها میبینیم گاهی وقتا بچه های گردشگری، پژوهشگرای تاریخ و دوستان دیگه در این زمینه تونستن روایت های جذابتر از خود در واقع کارکنان رسمی موزه ها ایجاد بکنن و این دقیقا همون بحثیه که نشون میده اگر این شرایط ایجاد بشه خود به خود این آب راهش رو خواهد رفت. یعنی فرهنگ و جامعه مسیر خودش رو پیدا میکنه، حالا کمی دیرتر کمی زودتر. الان ما میبینیم یعنی حتی دیگه این هم بحث برابری و شعار امسال روز جهانی موزه، این دیگه فقط به مثلا میگم قدرت گفتمان رسمی و مرکز بودن و صاحب سرمایه و پول بیشتر بودن نیست. الان گاهی وقتا این روزا ما میبینیم که یه موزه های کوچولو و جذاب و یا حتی خصوصی در شهرستان ها دارن پویاتر عمل میکنن.
بله دقیقا
ما خود ما این روزها دیدیم که حتی مثلا اینها به دلیل همین دلسوزی ها ما حالا اسم بردیم، بذارید از موفقیت ها هم اسم ببریم. موزه عروسک اسباب بازی کاشان دیگه الان خودش پویاترینه در این زمینه، یا موزه پرنگ و عروسک ملل ایران در تهران، موزه تاریخ پزشکی بوشهر، موزه مردم شناسی بندر کن، شما موزه مساکن روستایی گیلان. یعنی الان ما کلی موزه جذاب خارج از تهران داریم.
درسته.
به لحاظ فعالیت و جذابیت حتی دارم بی‌تعارف بگیم از خیلی از موزه هایی که ما شرایط و امکانات بهتر رو دارن فعال‌ترن. یعنی این کاری که آقای کارگر اینا کردن، یعنی این سیلی که این سد باز شده، الان هر کسی و هر امکانی ایجاد شده که موزه خصوصی شکل بگیره، بنیان گذاشته میشه، حالا این درخته میتونه راه خودش رو پیدا بکنه و جوانه بزنه و شکوفا بشه.
بله.
گاهی وقتا امسال کا شاید هم 10 سال دیگه، مهم کاشتن این نهالت. و فکر میکنم این اتفاق بیش از هر چیز و همین موزه ها کمک کرد. یعنی این راهی که شما میگین، اینکه ما امروز توجهمون معطوف به این شده که دیگه قدمت اثر اعتبار موزه نیست. یعنی این نیست که ما بگیم مثلا یه شهر 3000 ساله داریم پس موزه صرفاً معتبرتری هستیم یا جذابتری هستیم. این که حالا چقدر میتونیم روایت پردازی بکنیم، اعتبار موزه به این جذابیت های روایی هست و اینجاست که هر موزه میتونه کار جذاب خودش رو بکنه و هر موزه میتونه فی نفسه جذاب باشه. و فکر میکنم این ادبیات داره شکل میگیره، یعنی این پیله گشوده شده و حالا دیگه شاید ما داریم از اون حصار و تعصب مادی و اون نگاه قبلی سنتی من به موزه داریم خارج میشیم و به قول آقای کارگر این نسلهای آتی قطعا راهکارهای بهتری رو پیدا میکنن. و اگر این دیوار ذهنی موزه ها و از این مالکیت ذهنی خارج بشه و مردم مشارکت بکنن، خود به خود مردم علاقه خودشون رو خواهند ساخت و برای ساختن اون شروع به تولید محتوا میکنن. من این جمله آخر رو بگم، حرفمو تموم کنم که شما به ادامه بحثتون برسید. تو این حرف تراپیوسته دقیقا اینو میگفت که شما وقتی مثلا یه در یه فضای مجازی یه میلشن میکنین، یه زنجیره از آدم ها قرار میگه، وقتی شما هشتگ میذارید یه زنجیره از آدم های علاقمند به یه کلید واژه، یه موضوع که کنار هم دیگه قرار میگیرن و این کمک میکنه که آدم ها کلونی های مختلف فرهنگ اجتماعی شکل بگیرن و حتی بتونن خودشون مبلغ فرهنگی، مبلغ موضوع، مبلغ هویت و مبلغ در واقع شرایط ملیمون بشیم. و اینجاست که حتی فراتر از اون کار دولتی رو انجام میدید. یا کنید در همین روزها خب یکی از بحثایی که شد اینه که موزه ها در بحث معرفی میتونن یا هویت ساز باشن یا در واقع جریان ساز باشن یا میتونن تقویت مثلا ملیت بکنن یا کارکردهای دیگه. در این شرایط به نظر میومد نیاز جدی ما بحث امید و آرامش اجتماعی و در بحث بعدیش اینه که با این بحث فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری فیزیکی که آدم ها میتونن از هم گسسته بشن و اختلاف ها و شکاف ها پیش بیاد و نگاه های انسان دوستانه کاهش پیدا بکنه، موزه ها به شدت میتونن و تونستن و خواهند تونست تقویت کننده این سه ویژگی باشن. یعنی یک، با ایجاد یه تفنن فرهنگی، حس خوب فرهنگی، نشون دادن زیبایی، ذهن ها و نگاه ها رو آرام کنن، یه در مقابل این فشار روانی جامعه رو به آرامش دعوت کنن. نگاه دوم اینه که با باز یادآوری تاریخ امید رو ایجاد بکنن و در نوع بعدی این که بتونه پیوند دهنده فرهنگی جوامع باشن و نودوستی رو تقویت بکنن. و نه تنها نودوستی در سطح شهر، قومیت، ملیت، بلکه نودوستی در سطح بشری، چرا که موزه ها نگهدارنده میراث های بشری هستن. اینجاست که موزه ها با این منظر دارن کارکردهای مهمی رو انجام میدن و هنوز هم دارن انجام میدن و در همه دنیا الان دارن این تلاش رو میکنن.
بله بسیار عالی. جناب آقای کارگر، دو تا مطلب هستش که من دوست دارم شما برای شنوندگان عزیز توضیح بدید. در صحبت‌های آقای دبیرنژاد هم اومد که همه احتمال این که بخوان یه موزه، یعنی امکان این که بخوان موزه خصوصی راه اندازی بکنن دارن. یه توضیح میفرمایید که فقط اینو به صورت خیلی خلاصه، محدودیت ابعاد مکانی نداره کسانی که علاقه مند هستن؟ چون اینا تو برنامه ها مثلا برای ما خیلی پیامک اومده بود که خیلی ها هستن که مثلا رادیوهای قدیمی دارن، عینکهای قدیمی دارن، دستنوشتهای قدیمی دارن، خیلی هم علاقه مندن که اگه فضایی باشه اینا رو بیان به صورت دوره یا نمایشگاهی ارائه بکنن. بحث فروش و اینا مطرح نیست، بیان فقط برای نمایش مردم اینا رو در معرض دید عموم قرار بدن به صورت تخصصی. ولی خب خیلی سوال میپرسن که آیا امکانش هست که بخش خصوصی هم بتواند در هر فضای این کار رو با نظر اداره کل موزه به انجام برسونه؟
بله، ببینید ما تقریبا الان حدود 100 سال هست که رسما در ایران فعالیت های موزه یا شکل گیری موزه ها با توجه به تعریف نوینی که از موزه ها و تعریف علمی که وجود داره شروع شده که موزه ایجاد بشه در کشور. ما در واقع سال 92 45 موزه خصوصی داشتیم و از سال 92 تا الان تعداد موزه های خصوصی ما به 155 موزه رسیده، یعنی یه رشد 400% در ایجاد موزه های خصوصی داشتیم، اون هم به خاطر نیازی که جامعه داره. و اینکه من معتقدم به هر حال امروز در اداره کل موزه ها و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این باور وجود داره که همه مردم باید میراثدار فرهنگشون، تاریخشون و آثارشون باشن.
بله.
این هست که این پازل تکمیل نمیشه مگر با حضور خود مردم. بر همین اساس هست که ما الان مثلا حداقل گفته میشه که 3000 مجموعه دار علمی و خوب داریم که خیلی هدفمند آثار مختلف هنری و تاریخی رو جمع‌آوری کردن و اگر هر یک از اینها نتایج به اصطلاح تلاش‌هاشون منتج بشه به ایجاد یک موزه، ما 3000 موزه جدید در کشور خواهیم داشت. ما تمام شرایط رو فراهم میکنیم، تمام کارهایی که باید صورت بگیره برای اینکه استقبال بکنیم و زمینه رو ایجاد بکنیم برای موزه های غیر دولتی، برای موزه های شخصی. البته یه ضوابطی داره که ما بسیار این ضوابط رو آسان کردیم و کمک های بلاعوض داریم برای اینها. فقط اینکه این فضاها باید به گونه ای باشد که حضور بازدید کننده مزاحمت برای همسایه ها و برای دیگران ایجاد نکنه. اگر این نکته اصلی فراهم بشه ما بقیشش مشکلی نیست و حتی ما آماده هستیم اگر ساختمانی باشه به صورت بلاعوض تمام تجهیزات رو برای تبدیل این بناها به موزه از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد بکنیم، برای متقاضیان صدور مجوز و همه کارهایی که باید لازم باشه. و ما بسیار بسیار هم استقبال میکنیم و دست عزیزانی که پا در این راه بذارن میبوسیم و در خدمتشون هستیم و هر کاری که باید انجام بشه انجام میدیم و معتقدیم که این یک رسالت فرهنگیست که عزیزان بهش میبرن.
بسیار. جناب آقای کارگر، پس ما الان از طرف صحبتهای شما مجدد اعلام میکنیم تمام کسانی که الان صدای ما رو میشنون از رسانه ملی علاقمند هستند به بحث راه اندازی موزه میتونن مراجعه بکنن، درسته؟ به اداره کل موزه مراجعه بکنن.
بله. و اداره های استانها، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها،
در استانها به اداره کل ها مراجعه میتونن بکنن و در تهران به
هم اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و هم اداره کل موزه.
خب بسیار عالی، میتونن مراجعه بکنن.
بس.
و همه گونه کمک و همکاری از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهیا هستش.
بس.
من جناب آقای دبیر نجات، قبل از که با شما یه صحبت پایانی داشته باشم، یه صحبت دیگه هم باز از آقای کارگر فرصت رو غنیمت بشمارم بپرسم. خیلی از بخش‌های خصوصی سوال داشتن که در مجموعه‌هایی که آثار بسیار زیادی در بخش‌های مختلف داره، مثل کاخ گلستان که در فهرست جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده، آیا بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری برای معرفی دارد یا خیر؟
ما در واقع در عموم موزه هامون فضاهایی رو داریم که به عنوان فضاهای نمایشگاهی هستن برای برگزاری نمایشگاه‌های موقت. اگر منظور این هست،
نه منظور اینه که مثلا در کاخ گلستان ما ساعت‌های قدیمی داریم که متعلق به خاندان قاجاره. میخوان از روی این مثلا کتابی تهیه بشه با همکاری مثلا بخش خصوصی خودشون سرمایه‌گذاری.
بله، این که اصلا وظیفه همه موزه ها هست که هر پژوهشگر و هر علاقه‌مند با هر نوع نیاز و درخواستی که داره ما در واقع در خدمتشون باشیم. اصلا فلسفه ایجاد موزه ها این هست که این آثار در یک جا جمع‌آوری بشه، حفاظت بشه و معرفی بشه برای اینکه به نیازهای جامعه پاسخ بده. لذا هر فرد و هر جامعه و هر گروهی که علاقه‌مند هستن، ما وظیفه‌مون این هست و اصلا حضور داریم برای این خدمت. همه جوره در خدمتشون هستیم. حتی موزه‌های خصوصی میتونن آثار ما رو هم به امانت بگیرن و به نمایش در بیارن. دیگه اون بحث پژوهش و اینها که اصالتاً در واقع ما در خدمتشون هستیم و باید باشیم.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دبیر نژاد، صحبت پایانی در خدمتتونیم.
من جناب آقای دکتر فقط اجازه میخوام اگر که با من عوامری نیست، ضمن تشکر از شما
جناب آقای
دبیر نژاد و مخاطبین و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم.
جناب آقای کارگر، من خودم به نوبه خودم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید با ما یک ساعت همراه بودید. یه خواهشی هم که دارم برای هفته موزه ها و روز جهانی، ما چند دقیقه وقت شما رو خواهیم گرفت که
برای من باعث افتخاره و از این فرصتی که داده شده کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از جناب آقای محمد رضا کارگر، مدیر کل امور موزه ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
متشکرم، خدا
نگهدار. جناب آقای دبیر نژاد، با شما همراه هستیم برای صحبت پایانی.
خواهش میکنم. من فکر میکنم در این روزها که بیشتر جامعه در یک فشاری هست و خب خود به خود هممون در یک امر مشترک شریکیم و یه نگرانی هایی داریم، خب طبیعتا جامعه مجبور یه چیزهایی رو به اولویتهاش توجه بکنه و مجبور همونطور که الان احساس کردیم که یه امر علمی تخصصی مثل بهداشت لازمه و اولویته و باید هر گوش بدیم به تخصصها، به نظرم در این حوزه های اجتماعی مثل موزه ها هم باید به نظرات متخصصین این حوزه توجه بکنیم و اگر تا الان گاهی وقتا رفتارهای سلیقه‌ایمون در حوزه موزه کمتر ضرر داشته، ولی امروز به خاطر همگی، به خاطر فقط نه خود موزه، به خاطر خود جامعه باید توجه بکنیم و همونطور که امروز مثلا داریم برای مدرسه ها، دانشگاه ها و مراکز این تیپی حساسیت به خرج میدیم، برای حفظ میراث های فرهنگی، برای اینکه فردا با حس بهتری با موزه ها برخورد بکنیم، یک فکر میکنم باید با موزه با احتیاط برخورد بکنیم و نیاز به یک کار بینارشته‌ای و تخصصی هست که بار و از تجربه جهانی هم استفاده بکنیم. قطعا الان همه جا درگیره، پس لزوم نداره که ما چرخو دوباره اختراع بکنیم.
بله،
میتونه در واقع با تجربه های جهانی به نتیجه برسیم. اگرچه باز هم من میگم فکر میکنم این بسته بودن موزه ها رو تعطیل نکرده و رسالت های فرهنگی موزه ها همچنان زنده است و به اندازه کافی موزه ها دارن سود میرسونن و میتونن سود بیشتری رو برسونن، چنان که حتی الان، چنان که تو حرفه های کارگر بود، اگه با مشارکت وزارت ارتباطات یک کاری شکل گرفته، الان با با مشارکت خیلی جا مثل شهرداری ها و خیلی کارهای دیگه میشه این سرمایه فرهنگی موزه ها رو به یک رویداد اجتماعی و یک امکان اجتماعی و بهره برداری همگانی در دسترس قرار داد و همه ازش بهره ببرن. مهم خود این سرمایه هاست و بعد طبیعتا اینکه بتونیم از راهکارها و روش های خلاقانه جدید استفاده کنیم، همچنان که الان داره اتفاق میفته. و این نکته آخرم بگم، من فکر میکنم کرونا یه کار دیگه هم کرد، ضعف‌های ما رو عیان‌تر کرد، این اون بخش‌های ضعیف ما رو بیشتر نشون داد. حالا در حوزه موزه ها هم ضعف‌های ما رو نشون داد، چون که نشون داد ما پلان مدیریت بحران در خیلی از موزه ها نداشتیم و نداریم. نشون داد که مثلا موزه های ما زیرساخت‌های ارتباطات مجازی ندارن، همین که الان بخش عمده از موزه ها سایت ندارن، صفحه اینستاگرام یا شبکه‌های مجازی ندارن و حتی امکان اینترنت ندارن. خود این یکی از نکات است. این نشون داد که مثلا همونطور که بدن ما کجاها ضعیفه، نشون داد که موزه های ما هم کجا ضعیف هستن و باید این ضعف ها رو جدی بگیریم. فراموش نکنیم الان هوس این که دوباره به روزهای قبلی برگردیم نباشه. این خیلی بده که فکر میکنیم باید به همون شیوه برگردیم، بلکه باید از این تجربه درس بگیریم و همونطور که خودمون یه آدم تازه میشیم، موزه هامون هم موزه های تازه بشن، موزه هایی که حالا به تخصص و بحث های بینارشتهی و رشته های مرتبط احترام بیشتر بذارن. و امیدوارم با این وضعیت موزه های جدید و تازهی داشته باشیم که به نظرم میتونه کمک حال بیشتری برای جامعه هم باشه.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحات کامل و جامع شما جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس امور موزه ها. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما و برنامه خوبتون و با تشکر از همه شنوندگان.